رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسی به رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست. امروز در بسیاری از کشورها، بخصوص در این سالهای اخیر، با تکانه‌های شدید اقتصادی که در دنیا به وجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشون برآمدن. البته هر کشوری شرایط خاص خودش رو داره. این اقتصاد سرمایه‌داری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود، از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها و اقتصاد جهانی در مجموع یک کل مرتبط به یک دیگره. طبعا کشورها از این مشکلات کم و بیش متأثر شدند، بعضی بیشتر بعضی کمتر. بنابراین خیلی از کشورها در صدد برآمدن که اقتصاد خودشون رو مقاوم سازی کنن، به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهاشون برنامه‌ریزی کنن، تحقق ببخشن.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. امروز 12 مرداد ماه 1405 هجری خورشیدی. خوشحالم از اینکه کنار شما هستم. از پخش شبکه تخصصی اقتصاد با افتخار و احترام در ادامه برنامه‌های متنوعی رو تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد. تا لحظات دیگر 8 صبح رو میشنوید. نبض اقتصاد رو ساعت 16 برای شما عزیزان پخش می‌کنیم. چکیده رادیو بازار برای علاقه‌مندان به این که بدونن قیمت ها در بازار به چه صورته، به دنبال این هستن که بدونن، پیشنهاد میشه که حتما این برنامه رو بشنوید. اوصاف الاصناف رو 16:30 دقیقه دنبال کنید. برنامه عصرگاهی رادیو اقتصاد با عنوان گذر بازار ساعت 17 تقدیم به شما عزیزان خواهد شد به صورت زنده. بانک قانون بازپخشش رو 18:30 دقیقه شنونده باشید و در ادامه شما 19:40 دقیقه میتونید اول ایمنی رو بشنوید. مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو ساعت 20 به صورت زنده شنونده باشید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه رهیافته، اون هم ساعت 21. برای دریافت نقد و نظرات شما شنونده‌های عزیز، خوشحال میشیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 یا شماره تلفن 22652525 نمره 162 هم که مربوط میشه به روابط عمومی سازمان در اختیار شما شنونده‌های عزیز. از این راه ها میتونید با ما در ارتباط باشید و صحبت هاتون، پیشنهاداتتون رو به ما بگید. خیلی ها دوست دارن در کسب و کارشون به موضوع خاصی رسیدگی بشه و اون موضوع در برنامه ها لحاظ بشه. باز هم ممنونیم از شماهایی که همراه و همدل ما هستید و این موضوعات رو به ما و عوامل برنامه ساز رادیو اقتصاد پیشنهاد میدید. در کانال رادیو اقتصاد به جمع 26,000 نفری ما لطفاً اضافه بشید و در این خانواده با ما باشید و رصد بکنید برنامه های مختلف این شبکه تخصصی رو. @ رادیو اقتصاد در پیام رسان های داخلی همراه شماست. برای تحلیل خبرهای اقتصادی برنامه 8 صبح هر روز شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 8 صبح تقدیم به شما عزیزان میشه. اگر امروز موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، بازپخش اون همین الان آماده است تقدیم به شما.
هشت صبح.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان همراهان همیشگی شبکه رادیو اقتصاد سلام، ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. هشت صبح رو میشنوید از شبکه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز در برنامه 8 صبح میخواییم به سراغ موضوعاتی بریم که هر روز در محیط کارمون با اونها مواجه میشیم و مستقیماً با امنیت شغلی و آینده ما در ارتباطه. قراره در کنار هم مسیرهای درست و شفاف رو پیدا کنیم تا هر کسی در جایگاه خودش، یعنی چه به عنوان کارمند و چه به عنوان کارفرما، با آرامش و اطمینان بیشتری به تلاشش ادامه بده. و اما موضوع مهم امروز ما، بحثی که شاید برای هزاران نفر از کارکنان در سازمان‌ها و شرکت‌ها حیاتی باشه، قوانین حمایتی از نیروهای شرکتی. همه میدونیم که تفاوت بین استخدام مستقیم و نیروهای شرکتی یا پیمانکاری در دنیای امروز دغدغه‌های متفاوتی رو ایجاد کرده. اما سوال اینجاست، آیا قوانین فعلی واقعا از حقوق این نیروها حمایت میکنن؟ تفاوت‌های مزایا، بیمه و امنیت شغلی در این مدل چقدر هست و چه راهکارهایی برای بهبود شرایط نیروهای شرکتی وجود داره تا عدالت شغلی برقرار بشه؟ ما در این برنامه میخواییم بررسی کنیم که کجای این زنجیره حمایت ها درست عمل میکنن و کجاها نیاز به بازنگری داره. همراه ما باشید در 8 صبح تا در این گفتگو ابعاد مختلف قوانین حمایتی و حقوقی این نیروها رو با نگاهی کاربردی و تحلیلی بررسی کنیم. 30,036,37 در اختیار شماست.
سلام، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین شده. این نیروها در بسیاری از موارد سالها در کنار کارکنان رسمی و پیمانی وظایف مشابهی انجام دادند، اما از نظر حقوق، مزایا، امنیت شغلی و مسیر ارتقای شغلی با تفاوت‌های قابل توجهی مواجه بودند. همین تفاوت‌ها باعث شده موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و یکی از مشکلات اساسی سیاست‌گذاری در حوزه استخدام عمومی تبدیل بشه. چرا زمانی که دو نفر در یک اداره با وظایف و مسئولیت‌های تقریباً یکسان کار یکسانی را انجام میدن، اختلاف در حقوق و مزایا داشته باشند؟ آیا این موضوع عادلانه است؟ استخدام کارکنان دولت تحت قانون مدیریت خدمات کشوریه. این قانون سه ویژگی مهم داره: استخدام در دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس ضابطه باشه، استخدام نیازمند مجوز قانونیه و جذب نیرو باید در چهارچوب اعتبارات مصوب انجام بشه. بنابراین حتی اگر دستگاهی سالها از نیروی شرکتی استفاده کرده باشه، این موضوع به خودی خود موجب ایجاد حق استخدام رسمی یا پیمانی نمیشه. اما نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند و مطابق قانون کار، کارگر از حقوقی مانند حداقل مزد، بیمه، سنوات، عیدی و مرخصی برخورداره. اما قانون کار تضمینی برای استخدام در دستگاه دولتی ایجاد نمی‌کنه. حالا چرا ساماندهی نیروهای شرکتی دشواره؟ نخست بار مالی این کاره. اگه نیروهای شرکتی مستقیماً طرف قرارداد دولت بشن، هزینه حقوق افزایش پیدا می‌کنه، تعهدات بازنشستگی بیشتر میشه، هزینه بیمه بالا میره و هزینه سنوات افزایش پیدا می‌کنه. اما از سوی دیگر بسیاری از نیروهای شرکتی بیش از 10 سال سابقه دارن، کار تخصصی انجام میدن و مهمتر این که نیاز دائمی دستگاه رو تامین میکنن. بنابراین استمرار قراردادهای کوتاه مدت با این نیروها با اصول امنیت شغلی و عدالت اداری سازگار نیست. به نظر میرسه مشکل نیروهای شرکتی تعارض میان دو اصل مهمه: از یک سو عدالت استخدامی، امنیت شغلی و حمایت از نیروی کار، و سوی دیگه حاکمیت قانون، شایسته سالاری و محدودیت‌های مالی دولت. اما چطور میشه به گونه این موضوع رو مدیریت کرد که هم امنیت شغلی کارکنان حفظ بشه و هم با الزامات حقوق اداری سازگار باشه؟
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. پیشنهاد کردم خدمتون که در برنامه امروز به موضوع قوانین حمایتی از نیروهای شرکتی میپردازیم و همینک همراه هستیم با جناب آقای حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس روابط کار. آقای حاجی اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو عرض سلام و روز بخیر دارم.
ممنون از همراهی شما. آقای حاجی اسماعیلی، به عنوان کارشناس روابط کار، بزرگترین شکاف بین نیروی رسمی و نیروی شرکتی در حال حاضر چه چیزی است و آیا قوانین حمایتی فعلی میتونه این شکاف رو پر بکنه یا این تفاوت‌ها بخشی از استراتژی شرکت‌ها برای کاهش هزینه هاست؟
بله، ببینید، اگر بخوام خیلی خلاصه بگم که چه تفاوتی بین این دو نیرو وجود داره، اینه که در محل کار برای یک کار مشخص دو دستمزد متفاوت پرداخت میشه.
بله.
و نیروی شرکتی متاسفانه به دلایل متعددی که ناشی از ضعف قانونی هست، در مقابل کار یکسانی که با فردی که استخدام هست، حقوق کمتری دریافت میکنه. این یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که سالهای سال در سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی برای نیروهای کار شرکتی وجود داره و به عنوان یک معضل جدی در ادارات دولتی وجود داشته. سال‌های سال هست کارگران، گروه‌ها و نهادهای کارگری به این مسئله اعتراض داشتن. بعد از این همه سال مجلس قوانینی رو در این خصوص تصویب کرد که شرکت‌های پیمانکاری که کارگران رو به هر حال به خدمت میگیرن و تأمین نیرو میکنن برای ارگان ها و سازمان های دولتی، این شرکت ها رو حذف کنن تا نیروهای شرکتی بتونن مستقیم با دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرارداد امضا کنن و از دستمزد واقعی برخوردار باشن. متاسفانه این مصوبه در شورای نگهبان به دلایلی رد شد،
بله.
به مجمع تشخیص مصلحت رفت، اونجا هم این مشکل حل نشد. طی چند ماه گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادن که این مسئله بتونه در دولت حل و فصل شه. الان بر اساس اطلاعاتی که من دارم متاسفانه هنوز سازمان امور اداری و استخدامی در این خصوص نتونسته تصمیم جدی بگیره و ما هنوز شاهد این هستیم که شرکت‌های پیمانکاری که تأمین نیرو انسانی رو به عنوان نیروهای شرکتی در ادارات دولتی به عهده دارن هنوز این شرایط رو حاکم هستن و کارگران از دستمزد واقعی محروم هستن و بخشی از دستمزد اینها متاسفانه به جیب شرکت‌های پیمانکاری میره. این بزرگترین مشکلی هست که وجود داره و نیازمند اراده دولت هست که بتونه تصمیم جدی بگیره.
و حالا ما بحث تبدیل وضعیت ها رو هم داریم دیگه، شما بهتر از من میدونید آقای حاجی اسماعیلی، اونجا شرایط به چه صورتی است؟ آیا همه نیروهای شرکتی میتونن از حق تبدیل وضعیت استفاده بکنن؟ آیا یه موضوع دیگه هم که مطرح، سابقه طولانی میتونه جایگزین آزمون استخدامی بشه و مواردی از این دست؟
قبل از مسئله آزمون استخدامی و رقابت های قانونی که به هر حال برای همه هست و کسی نسبت به اونها اعتراضی نداره، موضوع اینه که اول باید تعداد این نیروها که بالغ بر 1,000,000 نفر هستن در ادارات دولتی حل شه تا مادامی که شرکت‌های پیمانکاری وجود داشته باشن این اجحاف و این دوگانگی در پرداخت دستمزد در ادارات و سازمان‌های دولتی وجود داره. به نظر من دولت باید این موضوع رو حل کنه. بله، میدونیم که ردیف استخدام در دوائر دولتی محدود هست، ساختار اداری محدودیت هایی داره، اما از اونجایی که این دستمزدها و این منابع اعتباری رو دولت پرداخت میکنه، حالا در قالب این هست که ابتداعا اینها به شرکت های پیمانکاری پرداخت میشه و بعد مبالغی رو تحت عنوان دستمزد به نیروهای شرکتی، اخیرا سازمان امور اداری استخدامی در هماهنگی با سازمان برنامه و دولت تصمیم گرفتن که دستمزد رو مستقیم به کارگران پرداخت کنن، اما اون اشکال اصلی هنوز برطرف نشده. یکی اینه که باید دستمزدها واقعی پرداخت شه، تا زمانی که شرکت‌های پیمانکاری حذف نشدن باز بخشی از دستمزد اینها هزینه کارهای دیگه میشه. در عین حال دولت باید تلاش کنه که افراد رو بر اساس شرایطی که نیاز داره در کشور استخدام کنه. وقتی محدودیت وجود داره، از اونجا که به هر حال دولت نیازمند اینها هست، تا مادامی که این نیازمندی وجود داره هیچ دلیلی برای عدم استخدام اینها در دولت نیست. دولت باید این کار رو انجام بده، اگرچه بعد اون روش‌های علمی گزینشی که به لحاظ شایستگی و صلاحیت هست اونها هم رعایت بشه، اما شرایط رقابت برای نیروهای شرکتی و نیروهای دیگر باید یکسان باشه تا افراد احساس کنن در یک رقابت سالم میتونن برای تصدی مشاغل در دولت تلاش کنن.
یکی از موضوعات مهم آقای حاجی اسماعیلی بحث امنیت شغلیه که عملا در این فرایند هیچ تضمینی برای اون امنیت شغلی وجود نداره. دولت یه نیروی شرکتی رو سالها به کار میگیره، از خدماتش استفاده میکنه، اما امنیت شغلی اون رو تضمین نمیکنه. این هم یکی از موضوعاتی است که ما رو به سمت و سوی نیروهای شرکتی هدایت میکنه در استراتژی شرکتها یا نهادهای مرتبط.
بله بله، این وجود داره. خب الان یکی از مشکلات کارگران بعد از مسئله معیشت و دستمزد واقعی همین مسئله عدم امنیت شغلی است. به نظر من امنیت شغلی بیشتر از این که فکر کنیم در قراردادهای دائم و در استخدام ممکنه به هر حال ایجاد بشه، من اعتقادم اینه که با توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت‌های اشتغال میتونه ایجاد بشه. یعنی اگر کشور از این شرایط سختی که الان به هر حال به دلیل جنگی، به دلیل تورم، به دلیل تصدیگری دولت در اقتصاد شکل گرفته، اگر این موانع برطرف بشه، ما میتونیم بریم به سمت توسعه بازار کار، شرایط ایمن و شرایط راحتی اگر در کشور فراهم بشه که به هر حال جنب جوش و شکوفایی بازار کار شکل بگیره، ما ما میتونیم ظرفیت‌های استخدام و توسعه بازار کار رو در کشور شاهد باشیم. با همین نسبت هم نرخ بیکاری ما کاهش پیدا میکنه. وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه، یک توازن منطقی در عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور شکل میگیره و این خودش باعث امنیت شغلی کارگران و حتی کارمندان در کشور میشه و همین نسبت هم جذب نیروی کار در کشور افزایش پیدا میکنه. به نظر من دولت باید موانع کلان رو برطرف کنه که یکی از اونها اینه که این ناامنی و این بی‌ثباتی که به لحاظ اقتصادی در کشور شکل گرفته اینها برطرف بشه. بخشش ناشی از جنگ، بخشش ناشی از تورم بالاست، بخشش هم ناشی از تصدیگری دولت در حوزه اقتصاده. اگر اقتصاد بیشترش به بخش خصوصی واگذار بشه، به همین نسبت هم بازار کار توسعه پیدا میکنه و امکان جذب نیرو و در این حال امنیت شغلی افزایش پیدا میکنه.
در واقع یک نگاه ساختاری به خود بازار کار رو باید ما داشته باشیم، اصلاحاتی رو اونجا صورت بدیم که این امنیت شغلیه پایدار بمونه. اگر یه شرکت پیمانکار منحل بشه، کارگر یا کارکنان اون چه سرنوشتی رو پیدا میکنن آقای حاجی اسماعیلی؟
خب ببینید، اگر متاسفانه دولت دغدغه این رو نداشته باشه، خب اونها بیکار میشن. یکی از تقاضاها و انتظارات اینه که دولت در حمایت از نیروهای شرکتی اونها رو تحت پوشش خودش بگیره، یعنی مستقیم با اونها قرارداد امضا کنه. این رو بارها ما
این کار رو میتونن بکنن، یعنی بدون اون فرایند آزمون استخدامی و اینها دولت خودش مستقیما با نیروهای شرکتی قرارداد ببنده.
بله، تا مادامی که بحث استخدام رسمی مطرح نیست و قرار هست در قالب قرارداد اینها به فعالیت ادامه بدن، این قراردادها مستقیم توسط سازمانها و نهادهای دولتی با کارگر بسته شه، نه از طریق شرکت‌های پیمانکاری. اون چی که الان در ادارات و سازمانهای دولتی وجود داره، پیمانکاران هستن که بله، با کارگران قرارداد می‌بندن و این هم ناامنی شغلی را افزایش داده و هم باعث شده که بخشی از دستمزد واقعی کارگران از بین بره. از دولت انتظارمون اینه که ابتداعا این قراردادها رو خودش با کارگران ببنده، دوم اینکه دستمزد اینها رو متناسب دیگر نیروهایی که در دوائر دولتی کار میکنن به کارگران پرداخت کنن. این میشه نوعی عدالتی که به هر حال انتظار هست، هم خود کارگران دارن، هم تشکلهای کارگری این انتظار رو از دولت دارن.
آقای حاجی اسماعیلی، خیلی از نیروهای شرکتی احساس میکنن حالا با وجود داشتن تخصص و تجربه مشابه با حالا نیروهای رسمی، این امنیت شغلیه رو ندارن. شما توضیح هم دادین که میتونن در واقع در زمان انحلال بیاد و خود دولت این قرارداد رو ببنده، ولی به نظر این اتفاق خیلی مرسوم نیست در دولت. از نظر تخصصی چه مکانیزم های حمایتی مثل قراردادهای بلند مدت یا مزایای جایگزین میتونه این احساس ناامنی رو برای کارکنان شرکتی کاهش بده و یک امنیت شغلی رو به صورت ذهنی برای اونها ایجاد بکنه؟
ببین، قبل از اینها یه انتقاداتی نسبت به جذب نیرو در سازمانها و نهادهای دولتی وجود داره که سالهای سال هست در ایران شکل گرفته و این نیازمند بازنگری است. اون رویکردهایی که در خصوص جذب نیرو در ایران وجود داره مورد انتقاده به هر حال نیروی کار هست. این به نظر من مقدمه اول هست که باید انجام بشه. در کنار این، دولت باید نیروی کار کشور رو سرمایه کشور تلقی کنه.
بله.
و وقتی جوانان ما، فارغ التحصیلان ما که جز سرمایه های اصلی کشور هستند، با این رویکردهای اشتباه نمیتونن جذب سازمان ها، نهاد ها و بنگاه ها بشن، اینها دچار یأس و ناامیدی میشن و این باعث شده که اینها از کشور مهاجرت کنن و این باعث شده هم بازار کار ما آسیب ببینه، هم توسعه کشور دچار مشکل بشه و هم یک یأس و ناامیدی در خانواده ها و در جوانان ایجاد بشه. به نظر من این تکالیف دولت هست که باید با یک جدیت حمایت کنه، اینها رو مورد بازنگری قرار بده تا بتونه یک چتر وسیع رو برای پوشش همه نیروی کار در کشور ایجاد بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس روابط کار، که با 8 صبح همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگه
موفق باشید، سلامت باشید،
خدا نگهدارتون. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با 8 صبح از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه امروز به قوانین حمایتی نیروهای شرکتی میپردازیم و شما هم با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 30336 37. اگر تجربه‌ای در این رابطه دارید حتما با ما در میون بگذارید. اگر هم سوالی دارید که دوست دارید از زبان کارشناس همراه برنامه پاسخمون رو بشنوید حتما مطرح کنید.
ساماندهی کارکنان دولت همچنان یکی از مهمترین مطالبات نیروهای شرکتی در سراسر کشور و بسیاری از مشمولان در انتظار تعیین تکلیف نهایی این طرحند. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده که حذف شرکت‌های واسطه و استخدام مستقیم نیروهای شرکتی مستلزم اصلاح تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 104 قانون برنامه 7 هشدار داده که تبدیل وضعیت بدون این اصلاحات میتونه به کاهش دریافتی کارکنان بیانجامه.
خب به طریق اولا ما به استناد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری که میگه هر نوع بکارگیری از طریق شرکت در آزمون هست، عملا در اون قالب هم نمیتونیم اینها رو تبدیل وضع بکنیم به پیمانی و رسمی مادامی که در آزمون ها شرکت بکنن. یه بحثی هم ما داریم که اینها یعنی نیروهای شرکتی در وضعیت فعلی مشمول قانون کار هستند. خب قانون کار الان با توجه به ضریب سالیانه که در 3 گذشته داشتیم حقوقشون بیشتر از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوریه. بنابراین اگر بخوایم یعنی اگر بحث قانون رو که عرض کردم باید در نظر بگیریم، در کنار اون این رو هم مد نظر داشته باشیم که اگر اینا تبدیل وضع بشن خود به خود قانونشون تبدیل میشه به قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق این عزیزان هم کاهش پیدا میکنه. با جمعی این بررسی ها به نتیجه رسیدیم که ما به عنوان یک گام مهم و اصلی بیایم پرداخت به ذینفع نهایی رو داشته باشیم و پرداخت به ذینفع نهایی موضوعی که تو خود قانون برنامه 7 آمده، ماده 13 این قانون بنده ب این ماده اشاره کرده که پرداخت به ذینفع نهایی در واقع صورت بگیره. ما تو این در واقع مصوبه مواردی رو لحاظ کردیم که درست ما نمیتونیم اینها رو الان بدون قانون تبدیل وضع بکنیم، ولی مواردی رو دیدیم که تقریبا مسائل و دغدغه های این عزیزان رو بتونیم رفع بکنیم. از نحوه پرداخت مستقیم به این عزیزان و کاهش دادن دخالت شرکت ها در پرداخت و دادن امتیازهایی که این عزیزان اگر بخوان در آزمون های استخدامی شرکت بکنن امتیازی بهشون بدیم که راحت تر بتونن قبول شن، به ازای سنوات خدمت یک امتیاز به ازای هر سال بدیم. البته سقف گذاشتیم تا 4 امتیاز به اینا اختصاص بدیم و حالا جنبه های نظارتی که به شرکت ها و نیروهایی که طرف قرارداد این شرکت ها هستن نظارت دقیق تر و روش هایی که بتونیم این رو مدیریت بهتر داشته باشیم مصوب شد، ابلاغ شد.
با این همه بخش زیادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی امیدوارند تا با نهایی شدن این طرح قراردادهاشون به طور مستقیم با دستگاه محل خدمت منعقد بشه و وابستگیشون به شرکت‌های پیمانکاری خاتمه پیدا کنه.
همینک همراه هستیم با جناب آقای هاشم خنفری‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای خنفری‌پور سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام و درود معذر هست عالی همکاران و همه شنوندگان محترم ایران اسلامی.
ممنون از همراهی شما. آقای خنفری‌پور، ما در برنامه امروز به نیروهای شرکتی میپردازیم، قوانین حمایتی از نیروهای شرکتی و خوشحالیم که با ما همراه هستید. سوال اینه که آیا قوانین فعلی کشور ما تونستن از نیروهای شرکتی در برابر ناامنی شغلی، تغییر پیمانکار، انحلال شرکت ها حمایت کنن یا هنوز ما شاهد خلأهای قانونی جدی در این مسیر هستیم؟
با توجه به این خلأها وجود داشته و از سال 401 یکی 12401 بالاخره همکاران ما در مجلس یک قانون رو مصوب کردن تحت عنوان طرح ساماندهی موضوع 29 قانون برنامه 6 توسعه اقتصادی فرهنگ اجتماعی و قانون هم قانون به جایی بوده، قانون خیلی خوبی بود. البته شورای نگهبان محترم هم ایراداتی و ابهاماتی به این مسئله وارد دونسته و همینطور در واقع نظارت عالی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مقدس ما ایراداتی که بوده، بالاخره جلسات متعدد گرفته شد، کمیسیون اجتماعی که به عنوان متولی این امر خب جلسات متعدد داشته، منجر به این شد که این بعد از رفع این ابهام خب یک سری مخالفت‌هایی صورت گرفت. حقیقتا در مجلس